اول مرد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو به خود اختصاص دادن. اما مهمان مامان از داریوش مهرجویی به عنوان بهترین فیلم این دوره از جشنواره انتخاب شد.
مامان گفتش که شیرینی به قندچایی بخری. مهمون داری، یادت نره، زود بیا.
دیر کردی، برای که مهمون خودت بود مثل برق میامدی خونه. سرکون کجا داری میری؟ خودم میخوام در باز کنم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمن شگون داره، الهی به پای هم.
سال 1383 23مین دوره ای بود که ماحصل تلاش اهالی سینما به روی پرده رفت و مورد قضاوت هیئت داوران قرار گرفت. در اون سال پرویز پرستویی برای بازی در بید مجنون سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد رو کسب کرد و فرشته صدر رفایی برای فیلم کافه ترانزیت بهترین بازیگر نقش اول زن شد. این در حالی بود که مجید مجیدی برای بید مجنون به عنوان بهترین کارگردان شناخته شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم به خیلی دور خیلی نزدیک ساخته ی رضا میرکریمی رسید.
من با همین دستان، با همین دستای خودم خیلی ها از مرگ عرفی نجات دارم. حالا گیم بشه بکنه، احتیاج داره. چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟
سال 1384 جشنواره فیلم فجر در حال 24 ساله شد که اصغر فرهادی سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو برای چهارشنبه سوری از آن خود کرد و هدیه تهرانی هم به خاطر نقش آفرینی در این فیلم به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره انتخاب شد. در این دوره فیلم به نام پدر ساخته ابراهیم حاتمی کیا به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد و به این ترتیب او برای چهارمین بار تونست جایزه بهترین فیلم جشنواره رو به دست بیاره. و همچنین پرویز پرستویی برای بازی در این فیلم سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو کسب کرد. ممنون از توجهتون به این بخش. تا بخش‌های بعدی در روزهای آتی، خدا نگهدار.
بخش تاریخچه سینمای فجر با صدای زهرا رحیم حسینی تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که نهایت لذت رو از این آیتم برده باشین. اکران 16 فیلم جشنواره فجر در بروجرد. فرید رحمتی در مراسم افتتاحیه 39مین جشنواره فیلم فجر در بروجرد که 15 بهمن ماه در سینما فلسطین برگزار شد اظهار کرد همان گونه که استانهای توسعه یافته از رویدادهای فرهنگی کشور استفاده می‌کنند، مردم لرستان نیز باید این حق را داشته باشند. اکران جشنواره فیلم فجر در 5 سال اخیر به میزبانی لرستان رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری است. وی تصریح کرد جشنواره فیلم فجر از رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور است که به آسانی میزبانی آن امکان پذیر نیست. معاون مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی لرستان خاطر نشان کرد بروجرد خاستگاه هنرمندان و بزرگان است و جایگاه مهمی در کشور و لرستان دارد. رحمتی اضافه کرد 16 فیلم جشنواره فجر در بروجرد اکران می شود و از اعتبارات ملی برای این منظور استفاده شده است. وی بیان کرد از ابتدای سال تا کنون 25 میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان لرستانی اهدا شده است و این استان در فرهنگ و هنر سابقه دیرینه دارد. برداشت 39 از محل برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر برج میلاد تهران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما علاقمندان به سینما آیا هاشم زده؟ فیلم خط فرضی
باز هم فیلم اولی هست ساخته فرنوش صمدی که تیم حرفه‌ای هم داره آقای اسلامی.
قصه رو هم خودشون نوشتن.
بله قصه رو خودشون نوشتن. آقای اسلامی فیلم برداره کاره، آقای علی مصفا تهیه‌کننده است، مانی حقیقی مشاور کارگردانه، سحر دولتشاهی،
پژمان جمشیدی،
آزیتا حاجیان و بسیار دیگه. بله بله
چقدر
اسم و چه فیلم عجیب و غریبی. حالا این عجیب و غریب بودنش
باید دید این همه اسم کمک کرده به خروجی مطلوب.
بذار نگم نه بگیم. آره نه فعلا لو ندم کل ماجرا رو، بذار بریم تو بخش بعدی با احسان در موردش صحبت کنیم.
باش بعد باش.
سلام، با بخش معرفی فیلم از تصویر فجر در خدمتتون هستیم. فرنوش صمدی که در حوزه فیلم کوتاه اسم ناماشنایی است، تونسته بوده که با فیلم کوتاه سکوت نامزد نخل طلای جشنواره فیلم کن بشه.
آخر بر من
شما بی خود میکنه.
درست حرف بزن دیگه، آرام بخش نخوری.
خانم امیری طرف از دیروز رفت مدرسه بر نگشته.
لطفا توضیح بدید.
بابام بفهمه میکشه.
حرفم که نمیزنی.
جوابی ندارم دادم.
اجازه بدین آقا.
بده من خودم بهش میگم.
اینقدر اذیتش نکن دیگه.
کم فکر.
چقدر دیر واسه شکایت اومدی؟
چی بود؟
من تو همین کافه سر کوچه کار میکنم.
آقا مانی هستم.
تهیه کننده این فیلم با علی مصفا بر عهده داره. در خلاصه داستان این اثر سینمایی اومده سارا به همراه همسرش حامد و دختر خردسالشون به یک عروسی توی شمال کشور دعوت میشن، اما متاسفانه حامد به دلیل مشکلات کاری نمیتونه به این سفر بره و این اتفاق ماجرایی میشه که زندگی اونا رو دستخوش تغییر قرار میده. سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران و صدف عسکری و آیلین جاهد فهرست بازیگرای این اثر سینمایی رو تشکیل میدم. امیدوارم که از تماشای این فیلم سینمایی لذت ببرید.
و اما فیلم خط فرضی با این همه اسم که گفتیم،
با این همه اسم
نمیخوام بگم که کمک نکرده.
بله.
خب بگید که چطور بوده.
بله بحث رو با احسان شروع میکنیم. من میخوام یه مقدمه بگم، بذار بعدم به این مسئله کلی بپردازیم که چرا از فیلم ها لذت نمیبریم.
چرا
حالا به این مسئله بپردازیم
الان
نمیخوام بعدن
بگیم.
الان نه.
نمیشه.
آره بذار امروز راجع به صحبت کنیم چرا فیلم ها اینقدر بدون مسئله هن. یعنی مسئله شون کپی از یا رونوشتی از مسائلی که دیگر فیلم سازه داشتن، یک رونوشت دست چندم از مسئله یا مقوله یا تم پنهانکاری در فیلم های فرهادی و بعد حالا اینجا پنهانکاری که ما نه دلیلش رو میدونیم، نه سمپات شدیم، نه شخصیت این شکلی بوده، اصلا چیزی شکل نگرفته به نام یک ساختمان درست درام و داستان که ما اصلا بخوایم این تم رو درست برداشت کنیم، بگیریم مال خودمون بکنیم. و علاوه این که خب محور اصلی فیلم هم یه زنه، راجع به بحث زن هم باید به نظرم در این جشنواره با هم
الان
صحبت کنیم.
این نکته مثبتش بود که گفتیم
فعلا بذار تحلیلش کنیم. آره نکات همه منفی اغلب راجع به این فیلم.
محورش یه خانومه.
میخوام خط فردی رو بشکنیم. سینمای سایه خط فردی رو بشکنیم.
محوریتش یه خانومه خوبه یا بعد نکته مثبت محسوب میشه؟
راجع به همین صحبت کنیم.
ما میتونیم دنیا جهان سینما رو به دو دسته تقسیم کنیم. یه سینمای صنعتیه، یه سینمای سنتیه. سنتیش میشه هالیوود و بالیوود و چین و هنگ کنگ و فلان. سنتیش هم میشه همون نگاه هنریه که من و سعید داریم بهش توجه میکنیم، واسه همون این هست که به حال یه سری نظریات وجود داشته، یه سری تفکرات وجود داشته،
رویکردهایی وجود داره.
سینما برآمده به حال از یک هنر مثلا ادبیات هست، تئاتر هست، نقاشی هست و الی آخر. تو سینمای سنتی چی در اسم تجربه زیستی وجود نداره.
بله.
یعنی یک نویسنده یک جا نشسته فیلمنامه نوشته، تهیه کننده اینو میخره، با واسش کارگردان انتخاب میکنه، کارگردان و تکنسین خیلی قهار است، این رو میسازه. میشه هالیوود. یا شما تو هالیوود خیلی منهای مثلا الان مثلا دیوید فینچر مثلا استستا الان مثلا بگیم مثلا با فیلم مانک مثلا یه نگاه شخصی خودش رو داره. 99% سینما هالیوود ربطی به تجربه شخصی نداره. برای وقتی بگیم مثلا سینمای اروپا، سینمای کره، سینمای ژاپن و تا یه جمع سینمای خودمون رو بهش توجه میکنیم، ما به تجربه زیستی واسه همون خیلی مهم میشه. یعنی کارگردان ها اصولا بر اساس تجربه زیستیشون میرن فیلم میسازن.
بله.
در ایران متاسفانه کارگردان ها بر اساس تجربه زیستیشون فیلم نمیسازن.
بله.
من میخوام باز یک مثال بیارم واسش از نشسته خبری. خانم آبیار در مورد فیلم ابلق وقتی بهش گفتن اگه خودت جای اون زنه بودی چی کار میکردی، چی گفت سعید؟
گفت من چیز میشم کنشگری میکردم.
من کله خری هستم بود کنش. خب وقتی تجربه
کله
شخ هستم. یعنی تجربه زیستی خودش بهش میگه که من با به عنوان یک زن با کله شخ باشم.
بله.
خب چرا این کار نمی کنه؟
من میگم دم خانم آبیار گرم که این فیلم حداقل نقدیز بر عدم کنشگری آره. یا منفعل بودن
دقیقا.
اما این فیلم خود انفعاله
دقیقا.
یعنی اصلا تصویرگری انفعاله.
من این یادم باشه که خود فیلمساز کنشگره که رفته فیلم ساخته.
آفرین.
یعنی تو تجربه زیستی تو میگی که خب پس بهتره که زن من کنشگر باشه، دست به
بله.
کنش بزنه
بله.
و به نظر من بی کنشیش هم خیلی بی منطق هست توی فیلم.
دقیقا.
یعنی من نه شخصیتی که نه شخصیت حامد که پژمان جمشیدی بازی میکنه خیلی آدم بی منطقی هست که بگیم خب مثلا آدم مثلا عصبانی هست بله. مثلا ترسناکی هست.
دو تا جمله گفت و سه تا اخم کرده، چیز عجیبی ندیدیم ازش.
حالا ما فیلمو نمیخوایم لو بدیم، حتی میبخشه.
آره
یعنی در این حد که خب باشه
آره
من بخشیدمه. و خب غیر واقعی هست دیگه.
بله.
یه کتاب خیلی خوبی هست از آقای ناباکوف جدیدن ترجمه شده به اسم بله. تراژدی.
بله.
من پیشنهاد میکنم فیلمنامه‌نویسان از این کتاب بخونم. آقای ناباکوف در مورد باورپذیر بودن درام صحبت میکنه.
بسیار عالی.
و میگه که چرا شما وقتی هملت رو میخونید که خیلی تخیلی هست، یعنی وقتی بهش نگاه میکنید خیلی تخیلی، چرا باورش میکنی؟
دقیقاً.
و اون توضیح میده که چرا باور میکنم. سعید جان در کتاب ارسطو 2500 سال پیش این حضرت فرمودن که ناممکن محتمل بسازید.
بله.
این عبارت ناممکن محتمل چیزی است که در سینمای ایران وجود نداره. ایران مملو از
بله.
ایران سینمای ایران پر از ممکن‌های نامحتمل هست. اینم هست دیگه. این عبارت گفته میگه ناممکن محتمل ارجحیت داره بر ممکن نامحتمل. سینمای ایران الان ممکن نامحتمل هست.
دقیقاً.
واسه همینه که شما خط فرضی رو نمیتونید باورش بکنید. چرا میخواد؟ چون میخواد رئالیسم باشه.
بله.
اگه فیلم مثلا پست مدرن
بود که من اوکی بودم.
من واسهش اینجا کلمه آره. سوت میذارم که دمت گرم. خیلی خوب
صدا اینو برام یه ذره بلکه فضای زد تلطیف شه بخشای از فیلم رو با هم بشنویم.
خوشم نمیدارم سر رایی یعنی
چی؟ شما بی خود میکنه
درست حرف بزن دیگه آرام بخش نخوری.
خانم امیری طرف از زیر رفت مرسه بر نگشته.
لطفا توضیح بدین
باقام بفهمه میکشم
حرف هم که نمیزنی
جوابی ندارم بده.
اجازه بدین آقا
بده من خودم بهش میگم.
اینقدر اذیتش نکن دیگه.
کم فکر
چرا دیر واسه شکایت اومدی؟
مانی تو همین کافه سرکوچه کار میکنه.
آقا مانی هستم؟
تو سه روز ازش خبر ندارم
که یه دروغ بزرگترم به من گفتن.
همین شما گزی رو میدونستی؟ واقعا خاله
روحیش خراب.
خاله روحی اون خراب بود. شما نباید راستش رو به من میگفتی؟
حق با حامد
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم.
دختر من اصلا حالش خوب نیست. دختر من تو شاکن
دیگه. دروغ اون واسه چی آقا جون؟
همین که همه چی من پنهون کردید شما هم شرید شد.
حامد
سارا
حامد
بدترش رو زودتر از شهرش خلاص. این راز بین من تو.
شما بالاخره تصمیم گرفتی حرف بزنید یا نه؟
بخش های از فیلم خط فرضی به نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی تقدیم حضور شما شد.
به نظرم بحث اینجا پیچیده تر میشه که یک فیلمساز زن میخواد یک زن رو تصویرگری کنه برای ما روی پرده سینما، درامش رو بنویسه، اونم درام شخصیت محور نه حادثه محور، چون به نظرم خیلی خیلی شخصیت پررنگتر از حادثه است، یعنی تصمیم
سوبژکتیو، یعنی ذهنی است. آره.
و این سخت میشه که حالا آفرینش این زنه نمیدونم چی، چون منفعله و چون براش عقبه نمیسازه، چون ما رو در واقع همون نکته که گفتی ما باورش نمی کنیم، اصلا فکر نمی کنیم او در جهان رئالیستی داره زیست میکنه، فکر میکنیم یه جای دیگه داره، شاید دیوونه است، شاید روان نجند است، یه سری مشکل داره
که نیست.
تازه حالا فیلم هم میگه نیست، اینم خیلی مقوله رو سخت‌تر میکنه، یعنی فیلمساز زن. ببین من میگم خیلی خوبه که فیلمساز زن، امسال ما دو سه تا فیلمساز زن داریم تا اونجا که میدونم محوریت کاراشون زنه، ولی خب وقتی زنی میسازن برای ما که کنشگر نیست، یا حداقل مثل خانم آبیار نقد انفعال رو انجام نمیدن، یه مقدار ماجرا ترسناک میشه به نظرم.
یه سوال بپرسم از
ذهن. بله.
بهترین فیلمی که دیدی تو سینمای ایران و قهرمانش یک زنه چه فیلمی بوده؟
ببین من مثلا همیشه یادم، مثلا من از دو زن تحمیل میلانی یادمه تا مسافران، در واقع تا مسافران، این رو یادمه، مثلا جمیل شیخی توی اون فیلم، یا شاید وقتی دیگر اصلا
سرکشی.
بله بله بله، همه هم از یک کارگردان. حالا نکته اینه که
اصلا همینه که اون کارگردان مرده، خیلی بهتر از زنها داره میشناسه.
و زن ایرانی میشناسه، زنش ایرانی برای محیط ایرانیه. نکته اینه که اینجا زن نمیدونم متعلق به کجاست، یعنی این که من نمیتونم بگم زن شهریه، داره چه فکر چگونه پرورش میده، بعد چقدر فیلم جنایی دیده که میاد یک حرکت متقلبانه هم انجام میده
که نمیگیره هم.
آره یه چیز عجیب غریبیه ماجرا،
من خودم نفهمیدم واسه چی این کارو کرد،
منم نفهمیدم. احتمال ببین اینا به نظرم این فکراییه که کلا از بیرون متن به متن تزریق میشه، هیچ ربطی به جهان درون متن نداره، و این دوباره همش هی بر میگرده سوزنمون به این باورپذیر بودنه.
سعید یه فیلمساز خیلی خوبیه که فکر کنم تو هم دوستش داشته
باشی. بله بله بله.
شانتل آکرمن.
بله بله آکرمن.
به نظر تو نخواست عده اونو در بیاره و نتونسته؟ اونجا هم یک زنیه که یه روزمرگی داره، درگیر یه سری مسائل درونی هست و میخواد درونیات خودش رو در واقع تو فیلمشون بده. بله. شانتل آکرمن. بله. ولی چرا اون فیلم جان دیلما میشه جان دیلما، ولی خط فرضی خط فرضی نمیشه؟ تو نگاه گفتم که تو رو حساست کنم.
اون پرسپکتیو شخصیت هست، اتمسفر هست که میسازه، جغرافیای زیستیه که برای من میسازه، زندگی روزمره داری میگی، زندگی شهری داری میگی، درگیری روزمره داری میگی که ریزه، مینیمالیستیه، نامحسوسه، کمرنگه، ولی هست.
ولی ما اینو در مورد سحر دولت چای در این فیلم هیچی نمیدیم،
اصلا
نمیدیم کجایی هست. آره. شغلش در واقع چی میتونه باشه، سطح درآمدیش چی هست.
ما یک فیلم داشتیم به نام هفت دقیقه تا پاییز، بله، علیرضا امینی، اونجا هم یک کودک کشته میشه، درسته؟
بله
درست میگم. اما میاد در واقع محور کار رو نه کودک، بلکه تراژدی که حول محور اون شکل میگیره قرار میده. خب کمی متقاعد کننده است این روحیات، این احوالات کاراکترها، چون به شدت فوکوس میکنه رو اون بزنگاهای حسیشون، من اینو میپذیرم. اما اینجا اگر کودک قرار مهم بشه، خب کودک رو تو باید بسازیش، برای من شیرینش کنی، برای من هی باید در واقع منو نزدیک کنی به اون کودک، من با اون سمپاتشم که از دست دادنش مساویش با از دست دادن من این مخاطب که دارم کودکی رو از دست میدم. آره اینو که نمیکنه. بحث زن هم که انجام دادیم، پس خط فرضی راجع به چیه جز اون تم پنهانکاری تکراری که دوباره قرار رونوش برابر اصلش بشه، یعنی کارهای اسخر فرادی
که اونم تا پایان ادام پیدا نمی کنه. بله. باز تو در فیلم مثلا درباره الی دروغگویی. بله. تا انتهای ماجرا با شما تا لب ساحه، اینجا اتفاق نمیفته. من به نظر که خانم آبیار یه حرف باز خوبی زد، بذاریم این کم این چیزا رو داشته باشیم.
بله.
چیش میگم مصادیق رو داشته.
بله بله.
اونجا در مورد این اخلاق گرایی در سینمای آقای فرهادی صحبت کرد. بذار چیزی که فیلم ساز جوان نتونستن از فرهادی اقتباس کنن همین اخلاق گرایی است. یعنی اون چیزی که فرهادی واسش خیلی مهمه همین اخلاق مدار بودن بوده.
بله.
که متاسفانه فیلم سازی که ازش اومدن تقلید کردن این رو نگرفتن،
فقط تم رو گرفتن ازش.
فقط تم رو گرفتن، یعنی فرهادی سعی میکنه نمیخوام بگم فیلسوف اخلاق هستا،
میخواد
به عنوان هنرمند در مورد اخلاق اندیشه کنه و سوال تولید کنه،
اونم اخلاق مدرن مربوط به طبقه متوسط زندگی شهری،
خودش هم از همونجا میاد، تجربه
و میشناسه
و میشناسه. ولی فیلمساز جوان این اتفاق واسش نمیفته. کارگردان فیلم ملبورن این اشتباهو کرد، اون فیلم خیلی فیلم بدی بود ولی فهمید که مثلا این کاره نیست.
باید بره فضای دیگه‌ای رو تو
وقتی رفت فیلم بعدی رو ساخت
درست شده.
الان تو این جشنواره داور شده. یعنی اینقدر اون فیلم تکان دهنده و خوب شد چون فهمید که اصلا نباید تقلید می‌کرد. می‌تونسته خلاقیت به خرج بده.
دقیقاً همینطوره. خانم یوسفی.
ممنونم از توضیحاتتون. اونقدر گرم صحبت بودید و توضیحات کامل بود. دوست نداشتم که صحبتاتون رو قطع بکنم. اما یه فاصله باید بگیریم. دوستان شنونده برداشت 39 هستید از رادیو فرهنگ. از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزارم. آیا شمزاده نکته پایانی و جمع‌بندی و
من فکر میکنم فیلمسازان اول این جشنواره حداقل نه من رو متقاعد کردن نه من امیدوار. در صورتی قبلا وقتی حرف از فیلمسازان اول میومد میگفتیم آها یه شکوفایی یه جرقه یه اتفاق میفته. به هر حال من نه در زالوا چیزی دیدم که بخواد
منو جذب
نه در مامان نه در این دوتا فیلمی که امروز راجع بهش صحبت کردیم. یه راجع به فیلم ساز اولیه واسه ما بگو نظر چیه. تو را هم در واقع متقاعد نکردن یا کردن؟
سعید من هیچ وقت دفتر فیلم سازی نرفتم.
آها من رفتم یک دو.
تو رفتی. من به نظرم دفاتر فیلم سازی این بلا رو سر این بچه ها میاره.
آها آها.
یعنی اینا از نسل خود ما هستن، خیلی اختلاف سنی نداریم، مملو از در واقع خلاقیت هن احتمالاً تخیل دارن، فانتزی دارن. دوست هم ندارم به نظرم فیلمشون این سبکی بشه. من میدونم آنچه که داره رخ میده توی دفاتر فیلمسازی هست، میگه اینجوری بساز، مثلا فیلمنامه رو دستکاری بکنن و حالا یه چیزا به گوش برام میرسه به عنوان مثلا یک دوستا.
بله.
و شاید دلیلش این باشه که یعنی این دلیلی که پوشوای میسن دیگه در تئاتر این اتفاق نمیفته. یعنی در تئاتر قدرت خلاقی کماکان سرپا هست. تو هر داستانی که دلت میخواد میتونی بسازی. اونم تو خودت کارگردان تئاتری، من فکر نکنم مثلا کسی اومده باشه به تو بگه که سعید جان مثلا اینجوری نساز اینجوری بساز. تو خیلی آزادانه شروع میکنی به ساختن. کما اینکه ما تو فیلم کوتاهمون هم باز خلاقیتمون بیشتره چون اونجا هم انقدر دستمون بازتره. پس به نظر میسه که محدودیت بازار دفاتر فیلمسازی سرمایه گذار تهیه کننده یک دایره بسیع در واقع شکل میده که وقتی این فیلمساز با فیلمنامه‌اش میره وسط
ممکنه گرفتار بشه.
یه گردابی هست که این رو با خودش میکشه پایین و نمیتونه آنچه که دلش میخواهد بسازه. فکر کنم یعنی بازم مصداق بریم تنها فیلمی که یه ذره فانتزی داشت فیلمی بود که تهیه کنندش پدرش بود. یه بهش این اجازه رو میداد که این کارو بکنه و ازش هم دفاع بکنه. شاید اگه مثلا تو هم پدرت بیم و تهیه کنندت میشد تو هم اتنان یه فیلم علمی تخیلی میتونستی بسازی. ولی چرا ما نمیتونیم یه فیلم علمی تخیلی بسازیم؟ چون که تهیه کننده میگه نه.
رومانتیسم عماد و توبا رو گفت فکر میکنم. بله ساخته آقای صباست. بسیار خوب، خیلی ممنونم احسان.
اون فیلم قابل فان نیست دا. میفهمم. ولی چیزی که دلش خواسته ساخته.
ولی آره دقیقاً چیزی که تو ذهنش بوده رو ساخته. بسیار خوب. من دوست دارم همراهمون باشی فردا. من از همینجا دعوتت میکنم چون گفتگوی خوبی داشتیم امروز. فردا احتمالاً آخرین برنامه‌مون باشه. دوست دارم یه جمع‌بندی با هم بکنیم. یعنی فیلم‌ها رو نگاهی بیاندازیم، بهشون امتیازی بدیم، خودمون بتونیم جایزه فیلم اول بدیم، جایزه کارگردانی بدیم. چه اشکالی نداره.
احتمالاً در برداشت 39 همین اتفاق هم میفته در روزهای پایانی. احتمالاً انتخاب میکنیم کاندیدا رو. جوایز همینجا برای دوستان خواهیم داشت حتما.
جناب من نکته پایانی بگم. بله. ما فردا دو تا فیلم آخر رو میبینیم اما حالا دوست داشتم زمان بیشتر باشه. تهیه کننده برنامه فردا بتونه زمان بیشتری بگیره که بتونیم به علاوه اون دوتا در واقع راجع به کلیت جشنواره هم صحبت کنیم چون به نظرم حرفای نگفته‌ای هست راجع به خیلی راجع به مسئله مردم، تصویر مردم توی فیلم ها، اینکه مردم و اون کشمکشی که توی درام داره درست میشه در برخی از آثار بسیار مهم هستن که حالا امیدوارم شکل بگیره و فردا در خدمتتون باشیم
ان شاء الله. به دقایق پایانی برنامه برداشت 39 رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و البته از میهمان محترممون جناب آقای احسان زیورالم، نویسنده و منتقد. آقای زیورالم با شما خداحافظی میکنم و از حضورتون تشکر میکنم.
انشالله که بیشتر باهاتون باشم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. آقای هاشم زاده، امروز هم مثل هر روز لطف کردید و همراه برنامه بودید.
منم تشکر از شما دارم.
استفاده رو کردیم از حضور شما.
شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنونم از شمایی که امروز هم همراه ما بودید و برداشت 39 رو تا دقایق پایانی همراهی کردید. وعده ما فردا رأس ساعت 16 همینجا. تا فردا خدا نگهدار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام بنابر کیفیت است.
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیزا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
طعم عالی، کرم داره کوکوی گرجی، رو دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائویی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائویی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
گل گل
گل گل گل ها طعم غذا نهار و شام خوبه با گل ها تشنی ما نهار و شام خوبه با گل ها
عطر شست
و همه
صفره های ایرونی ها با عشق آشپزی کنید سرمایه غذایی گل ها
اصگاهانتون خوب و خوش اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه زندگی هفت اقلیم باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ ما هم تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود